نماز گذارد. چون دست به دعا برداشت، گوش فرا دادم. می گفت: خداوندا، به حق علی در نزد خودت، علی را بیامرز. گفتم: ای رسول خدا، این چه دعایی است؟ فرمود: مگر از تو گرامی تر نزد خدا هست که او را به درگاه خدا شفیع سازم. خوبان همراه، به انتهای برنامه رسیدیم. از خدا می خواهیم ما را از پیروان واقعی امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار دهد. با این امید و با آرزوی سلامت و سربلندی روزافزون شما شنوندگان محترم برنامه، با شما خداحافظی می کنیم.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا، سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
رسانه دين صدا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قلمینک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیه‌ای به تو میراث از رسول، عصمت عطیه‌ای به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، زبیم فراقت بدیدم، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم، پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا تلسم گنج خدایی شکسته باش، پابوس لحظه های رضایی شکسته باش. در کوهسار گنبد و گلدسته های او، حالی بپیچ و مثل صدایی شکسته باش. وقتی به گریه می گذری در رواق ها، سهم تمام آینه هایی شکسته باش. هر پارت در آینه ای سیر می کند، یعنی اگر مسافر مایی شکسته باش. اینجا درستی همگان در شکستگی است، تا از شکستگی به درائی شکسته باش. در انحنای روشن ایوان کنایتی است، یعنی اگر چه غرق طلایی شکسته باش. آنجا شکستی و طلبیدند و آمدی، اینجا که در مقام فنایی شکسته باش. با نام و یاد خدا و با سلام و صلوات بر پیامبر خاتم و خاندان مطهرشون عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، به ویژه همراهان همیشگی برنامه ادبی ترنم. در خدمت شما هستیم انشالله که به زودی زیارت با معرفت حضرت علی ابن موسی رضا نصیب همه ما بشه و دنیا و آخرت در سایسار نورانی حضرات معصومین باشیم. در خدمت شما هستیم و برنامه دیگر از سلسله برنامه های ادبی ترنم. اگر برنامه های گذشته رو دنبال کرده باشید میدونید در سال 98 راجع به قالب های مختلف شعر فارسی صحبت کردیم با شما و صحبت خواهیم کرد و قابلیت هایی که در قالب های گوناگون هست رو بیان میکنیم، اشاره میکنیم به مصادیق روشنش و بحث رو ادامه میدیم. در این برنامه هم مثل سه برنامه گذشته راجع به قالب غزل صحبت میکنیم و همچنین با همراهی برادر ارجمندم شاعر خوب کشورمون جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی شفیعی به عنوان کارشناس برنامه. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شرافت و دستندرکاران عزیز برنامه ترنم و همه مخاطبان و همراهان برنامه، و امیدوارم خداوند ما رو در دو دنیا دست به دامان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار بده و حضرت علی ابن موسی رضا رو در دو دنیا دستگیر ما قرار بده انشاءالله.
انشاءالله که اینگونه باشه. اما راجع به غزل صحبت میکردیم در برنامه های گذشته و به انواع و اقسام غزل از حیث محتوا. خب صحبت های خوبی مطرح شد راجع به غزل عاشقانه، غزل عارفانه، غزل قلندرانه و غزل مضمون محور که اشاره کردیم به خصوص در فضای شعر هندی، مکتب هندی نمونه‌های خیلی خوبی میشه از غزل مضمون محور رو سراغ گرفت که خیلی هم جذابه، خیلی هم شیرینه، خیلی هم قابل اشتراک گذاشتن با دیگرانه به خاطر اینکه بیت محور. حالا میگذاریم از این بحث و ادامه بحث رو اقسام دیگه‌ای که قراره در این برنامه خدمت شنوندگان برنامه معرفی بشه در خدمت شما هستیم.
بله، خب انواع غزل رو بررسی می‌کردیم همونطور که فرمودید. آخرین قسمت از انواع غزل باقی مونده و قبل از این که وارد بحث غزل امروز بشیم باید به این نوع بپردازیم. آخرین قسمت از انواع غزل که باید بهش بپردازیم غزل اجتماعی است. غزل اجتماعی رو حالا باش تو غزل امروز هم کار داریم، یعنی
خیلی هم کار داریم.
بله خیلی کار داریم با غزل اجتماعی، اما اگر بخوایم از شروعش طبق سیر تاریخیش بخوایم بحث بکنیم، غزل اجتماعی از دوره مشروطه به طور مشخص تشخص میگیره. یعنی قبل از مشروطه هم ما داریم در همون جاهایی از شعر حافظ مثلا که گفتیم شروع میکنه به بعضی معضلات جامعه خودش به روی و ریا در جامعه خودش میپردازه. خب اینا هم در عمل موضوع اجتماعی است، دایرش گسترده تر از بعد فردیه. اما غزل اجتماعی به صورت تشخص یافته، غزلی که مشخصا وارد فضای اجتماعی بشه تو دوره مشروطه
به عنوان نظام اجتماعی،
بله به عنوان نظام اجتماعی تو دوره مشروطه اوج پیدا میکنه و میتونیم حتی بگیم شاید افراط نسبت بهش میشه. خیلی غزل وارد فضای جامعه میشه. من مطالعه میکردم شاید بعضی از کسانی که ما به عاشقانه هاشون میشناسیمشون، به عارفانه هاشون میشناسیمشون، مثلا مرحوم میرزا حبیب خراسانی،
بله.
اما اونایشون که دوره مشروطه رو درک کردن میبینیم باز سراغ غزل اجتماعی رفتن، باز غزلشون یه جاهایی کاملا رنگ و بوی اجتماعی، کاملا رنگ و بوی اعتراض به وضع اجتماعی گرفته. بنابراین مصادیقش رو تو شاعران دوره مشروطه، حتی تو اونایشون که میگم مثل میرزا حبیب خراسانی رو که خب آدم بزرگی هم بوده، ایشون جالب از شاگردان میرزای شیرازی بزرگ صاحب فتوای تنباکو بوده در سامرا و مجتهد بوده، یه آدم جالبی بوده، حالا کمتر از ایشون هم گفته شده، زبان فرانسه میدونسته و یه وقتی توهین‌هایی به اسلام میشه ایشون مقاله می‌نویسه به زبان فرانسوی و در نشریات فرانسه به عنوان پاسخ چاپ میشه. حالا کارهاش، تصنیفهاش بعضیش خونده شده،
بله.
آشنا هستیم، شنیدیم بعضن، ولی با این حال او هم سراغ غزل اجتماعی رفته. اما اگه بخوایم مصداق مشخص برای غزل اجتماعی بگیم، شاید هیچ کس بهتر از عارف قزوینی نباشه. عارف قزوینی که تو برهه‌های مختلف دوره مشروطه به مناسبت‌های مختلف عارف شعر داره. من حالا چند بیت از یکی از غزل‌هاش رو میخونم به عنوان جمع کردن بحثمون در بحث غزل اجتماعی، با عنوان لباس مرگ، که جالبه این غزل رو خودش هم به عنوان تصنیف اجرا کرده. یعنی غزل‌ها رو خودش اجرا هم
آره بیشتر شهرت عارف قزوینی به تصنیف‌هاشه،
بله.
ولی اینکه بیاد از غزل هم در تصنیف استفاده کنه و استفاده موسیقی داشته باشه، خب اینم خودش،
بله، خیلی از غزل‌های اجتماعیش رو نوشتن که همون ایامی که خودش سروده همون ایام هم مثلا در فلان جمع اجرا کرده و عموما اجراهاش باعث عمومی شدن غزل شدن. لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست، چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست. بیار باده که تا راه نیستی گیرم، من آزموده ام آخر بقای من به فناست. گهی ز دیده ساقی خراب، گه از می خرابی، از پی هم در پی خرابی ماست، الی آخر، که به وضع بد مملکت اشاره میکنه در این غزل.
بسیار.
و حالا من اون غزل دیگه‌اش رو هم که علیه پهلوی اول هست، مطلعش رو به عنوان مثال بخوام بخونم. به عهد چشم تو یک دل امیدوار نشد، برو که عهد تو برگردد این که کار نشد. با این مطلع غزل تندی هم علیه پهلوی اول، بله، اینو نوشتن که تو آبان ماه 1305 گفته. و به هر حال عارف قزوینی شاید یک مصداق خوب برای غزل اجتماعی باشه که در دوره مشروطه تشخص پیدا کرد.
خیلی خوب، ممنونم. ما انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد، اما در این قسمت باز هم آشنا بشیم با یکی از بزرگان ادب فارسی. باز میگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
به نظر نمیاد بابا فغانی نام این شاعر غزل سرای قرن نهم و دهم باشه. در تذکره ها نام او و پدرش و تاریخ تولدش گفته نشده، ولی زادگاهش رو شیراز ثبت کردن. بابا فغانی شیرازی اول به سکاکی تخلص می کرد، ولی در اشعاری که از ایشون باقی مونده تخلص فغانی به چشم می خوره. بابا فغانی سفرهای زیادی داشت. از شیراز به هرات رفت که چندان ارج و قربی ندید. از هرات به آذربایجان سفر کرد و در تبریز از محبت و التفات حاکم تبریز بهره‌مند شد و به بابای شعرا ملقب شد. با مرگ حاکم آذربایجان اوضاع آشفته شد و به زادگاه خودش شیراز برگشت. با شروع حکومت شاه اسماعیل صفوی به ابیورد خراسان رفت و سرانجام در مشهد زمینگیر و مفلوج شد. بابا فغانی در اقسام مختلف شعر از قصیده و رباعی و ترکیب بند و ترجیع بند و مستزاد استاد بود، ولی قالب اصلیش غزل بوده و حدود 600 غزل در دیوانش ثبت شده. شیوه غزل سرایی فغانی با شیوه های رایج و مانوس اون زمان متفاوت بود و اگرچه شاعران معاصرش این شیوه رو نپسندیدن، در دوره های بعد رواج پیدا کرد و در کلام شاعرانی چون وحشی بافقی، نظیری، عرفی، ضمیری و حتی صائب تبریزی تأثیر گذاشته. بابا فغانی شیرازی سال 925 هجری قمری از دنیا رفت.
شنونده برنامه ادبی ترنم هستید. 025-329-10-551 و 2 و نیز 30553 پذیرای نظرات شفاهی و مکتوب شما هست که حتما انشاءالله با مطرح بفرمایید. نظرات خوب خودتون رو، ایرادهایی که به برنامه دارید، پیشنهادهایی که دارید، انشاءالله استفاده کنیم. اما آشنا شدیم با یکی از شاعران خوب کشورمون، یکی از شاعران خوب فارسی زبان به نام بابا فغانی شیرازی. کمتر سراغ دیوان این شاعر بزرگ رفتیم، اما همین بس در وصف ایشون که حلقه اتصال بین شعر عراقی و هندیه. لذا اینکه محاسن شعر هندی و محاسن شعر عراقی رو یه جورایی جمع کرده، خیلی معتدل هست. امیدوارم به خصوص شاعران جوان کشور ما بیشتر و بهتر انس بگیرن با گنجینه‌های ادب فارسی. ممنونم از خواهر عجمن مستکار خانم احمد پور و بحث رو ادامه میدم با برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام شفیعی. راجع به غزل اجتماعی رو هم صحبت کردیم، یه مقدمه خوبی گفتند، شروعش به خصوص در دوره مشروط خیلی مشهود هست. همونطور که گفتن خیلی وقتها احساس میشه حتی افراد شده در این قصه. بس رو ادامه بدیم، بفرمایید.
بله، بعد از بررسی انواع غزل وارد بحث غزل امروز باید بشیم. من به عنوان مقدمه این رو عرض بکنم که غزل امروز چه از حیث زبان و محتوا، چه از حیث حتی میشه گفت قالب، دستخوش تغییرات شده و شاید یکی از مهمترین عوامل که حتما باید بهش اشاره بشه درباره این تغییرات، تحولات ایجاد شده توسط نیما در شعر نیمایی باشه، که هر چند به ظاهر این تحولات منجر میشه به یک قالب جدید، اما در واقع روی قالب‌های سنتی خصوصا غزل اثر خودش رو میذاره. شاید برای اینکه این بحث رو برش یک مهر تاییدی بیارم، بهترین کار این باشه که اشاره بکنم به غزل معروف محمد علی بهمنی که هم مؤید حرف ماست در لفظ، هم مؤید حرف ماست در فرم و قالب. جسمم غزل است اما روح هم همه نیمایی است، در آینه تلفیق این چهره تماشایی است، که غزل معروفی است از محمد علی بهمنی و واقعا همینطوره. یعنی بعد از انقلاب بخشی از غزل ما لااقل به طور مشخص تحت تأثیر شعر نیمایی است، اون روح نیمایی که بهمنی هم اشاره میکنه.
از دهه 40 تقریبا این حرکت ها در غزل شروع میشه، تو دهه 50 تقریبا میشه گفت
بله،
به اوج خودش میرسه، توی فضای شعر انقلاب هم ادامه پیدا میکنه.
بله همینطوره. شاید اگر ما همون تعبیر شعر انقلاب رو هم بخوایم به کار ببریم با تعریفی که مثلا استاد کاظمی میکنن، دهه 40 رو هم در بر میگیره. یعنی استاد کاظمی
آغاز مبارزات،
بله استاد کاظمی خب معتقدن که شعر انقلاب وقتی ما میگیم از دهه 40 عملا داریم شعر رو بررسی میکنیم، چون شعر انقلاب از اون موقع شروع میشه، از پیش از انقلاب شروع میشه. دقیقاً از همون ابتدای شعر انقلاب با این تعریف، یعنی از دهه 40، اثر نیما رو بر غزل امروز میتونیم ببینیم. این خودش رو بعد از انقلاب بیشتر نشون میده. دلیلش اینه که بعد انقلاب یه بازگشتی به قالب‌های سنتی ما داریم، غزل احیا میشه، رواج میگیره و خیلی غنی‌تر شده بعد از انقلاب. غزل خیلی غنی‌تر شده و میبینیم که کمن و کیفن شاید دوره قبل از انقلاب رو از جهت غزل، حالا تو موضوعات مختلف که وارد بشیم تو بحث غزل امروز، باید جدا جدا هم بررسی بکنیم. اما واقعیت اینه که غزل پیش از انقلاب با غزل بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست. خیلی به یک بلوغ خوبی بعد از انقلاب غزل رسیده، یه بازگشت جدی به غزل وجود داره که حالا تو موضوعات مختلف که وارد بشیم.
یه بیت زیبایی قیصر داره که اگر سنت اوست نو آوری، نگاهی هم از نو به سنت کنیم. یعنی نگاه نو به سنت خیلی برکات میتونه داشته باشه، حداقل توی قالب‌های مثل غزل و رباعی رو به وضوح داریم میبینیم.
بله.
نگاهی که شاعران انقلاب اولا سنت خودشون رو با احترام نگاه میکنن، ثانیا نوآوری هم انجام میدن. لذا این شیرینی غزل و اصلا این ادامه پیدا کردن غزل در دوره‌های مختلف، این سحر کلام غزل شاید تو همین باشه. توی دوره عراقی به سمت و سویه، توی دوره مکتب هندی میبینیم مثلا یه شکل دیگه ای پیدا میکنه و توی ادامه اشعار دوره مشروطه و دوره شعر انقلاب هم همچنان حیات خودش رو داره و چه بسا در اکثر فضاهایی که وارد شده حیات طیبه داره غزل.
بله.
و ادامه داده این حیات رو.
بله همینطوره. حالا هم از جهت موضوع، هم از جهت همون گرایش هایی که غزل در هر دوره ای داشته، دقیقا حرف شما درسته. تو دوره انقلاب همه اینا انگار به هم رسیدن، انگار اینا خطوطی بودن که جدا جدا در حال حرکت بودن. تو شعر انقلاب به هم رسیدن، حالا برسیم انشالله بحث خواهیم کرد. منتها حالا اجمالاً این که از حیث زبان، از حیث محتوا و موضوع و حتی از حیث قالب،
بله،
غزل بعد از انقلاب یا بگیم در غزل انقلاب آثار متفاوتی مشاهده میشه. حالا اگه بخوایم غزل امروز رو دوتا جریان عمده بکنیم که اجمالاً یکم بحث روشن‌تر باشه برامون، میتونیم به دوتا جریان غزل نو و غزل نو معتدل اشاره بکنیم. پیش از اون که وارد دسته‌بندی‌های موضوعی غزل امروز بشم، شاید خوب باشه این دسته‌بندی رو هم مطرح بکنیم. غزل نو غزلی است که قبل از انقلاب تو همون دهه 40 توسط شاعرانی مثل حسین منزوی، محمدعلی بهمنی، سیمین بهبهانی توسط اینها آغاز میشه و شاید اون تأثیر شعر نیمایی بر غزل که میگیم من بیشتر از همه توی همین دوره و شعر مثلا محمدعلی بهمنی، شعر حسین منزوی مشهود باشه. ویژگی های این نوع غزل یه تراوت و تازگی در مضامین و واژگانه، عموما واژه های دور از ذهن، واژه های درشت، واژه های غریب که گفتیم کلن در غزل کم کاربردتر از سایر قالب ها هستن، اینجا به طور خاص از غزل های دیگه هم فاصله میگیرن. باز واژگان امروزی تر، واژگان بیشتر شنیده شده، واژگان و اصطلاحاتی که ذهن مردم و زبان مردم بیشتر باهاشون مأنوسه، اینا وارد غزل نو شدن.
دیگه از مغان و مغبچه و بربت و سراحی یکم فاصله میگیره شاعر، یکمی اتاق خودش رو نگاه میکنه، پیرامون خودش رو میبینه، دنیای خودش رو به تصویر میکشه.
بله، و اتفاقا همین اتفاقهای شعری این شکلی هم این جریان رو مثلا در یه دوره‌ای میبینیم. اون غزل محمد سلمانی معروف میشه که بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست. این مصرع کاملا به زبان مردم نزدیک، کاملا
باور کنیم پاسخ آینه سنگ نیست.
باور کنیم بله، پاسخ آینه سنگ نیست، خیلی به زبان مردم نزدیک. بله. اصلا ما اصطلاح غریب
محسوس
درش نمیبینیم. بله. این ویژگی مهمیه که غزل نو داره، خودش رو با این ویژگی جا انداخته و استمرار هم داشته. شاید حتی بتونیم بگیم در بعضی قسمت‌ها در شعر امروز افراط شده در این. انقدر این استمرار پررنگ بوده که گاهی دچار افراط هم شده و به ابتذال زبانی میتونیم بگیم حتی بعضا تو شاعران جوان کشیده شده این اتفاق، این جریان. یه ویژگی دیگه غزل نو وحدت موضوعیه، اون گسستگی ابیات از هم که در غزل گفتیم یه مقدار هست، در غزل هندی خیلی پررنگ میشه.
درست.
و در غزل هندی کاملا ابیات از هم گسسته میشن. نقطه مقابلش میشه غزل نو. غزل نو عموما یه وحدت عمودی خوب و محکم داره و اول تا آخر شعر ما با یک فضا مواجهیم و در این حال با آرای و صنایع ادبی هم کمتر مواجهیم تو این نوع غزل. یعنی این نوع غزل تلاشش اینه که نزدیک به زبان مردم صحبت بکنه، خیلی نزدیک به زبان مردم، تا میشه صنایع ادبی، بازی‌های زبانی رو کم بکنه و یک موضوع رو اول تا آخر
خیلی وارد تفاخر ادبی نمیشه.
بله، سعی میکنه بیشتر با مخاطب خودش مأنوس بشه تا به مخاطب خودش هنرنمایی بکنه. این ویژگی هایی که در غزل نو هست بیشتر از همه هم در خود محمدعلی بهمنی و حسین منزوی میتونیم
بسیار.
از سردمداران این جریان اینو پیگیری کنیم.
فکر کنم خیلی فرصت خوبی باشه از بهمنی بشنویم. واقعا راجع به آثار استاد محمدعلی بهمنی خیلی میشه صحبت کرد. ما سال گذشته هم که پرونده شعرای قبل از انقلاب رو بررسی میکردیم، واقعا وقتی به بهمنی رسیدیم دیدیم چقدر حرف هست راجع به اشعارش. حالا بشنویم شعری از محمدعلی بهمنی، باز میگردیم در خدمت شما خواهیم.
بوی کافور گرفتم نفحاتی بفرست، با تو هم عشق گلابان حیاتی بفرست. هرچه از خاک سرودم به سماعم نکشاند، هم از افلاک برایم کلماتی بفرست. هم اگر شاخ نباتان غزلهایم نیست، دلخوشیهای مرا حب نباتی بفرست. هم برای من خود رفته به غرقابه و هم خیلی در چاه من افتاده نجاتی بفرست. ذات و ذرات من ای دشت آتش زاده توست، نیل اگر هم آتشم نیست فراتی بفرست. شوقم از مصلحتت موهبتی خواستن است، لایق نور نبودم ظلماتی بفرست. در غزل قافیه تا هست تمنا باقی است، تا از این بیش نخواهم صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله، در غزل قافیه تا هست تمنا باقی است، تا از این بیش نخواهم صلواتی بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله که تو این روزها بتونیم زیاد زیاد فراوان فراوان این ذکر شریف رو اولا به لبهامون جاری کنیم، ثانیا تقدیم کنیم به ساحت نورانی حضرت فاطمه معصومه و حضرت علی ابن موسی رضا علیهما السلام. در خدمت شما هستیم. بخش پایانی برنامه ترنم راجع به غزل صحبت می‌کردیم در خدمت برادر ارجمندم جناب آقای شفیع.
بله، عرض کردیم که غزل امروز رو میتونیم از یک جهت، حالا قبل از اینکه وارد دستبندی موضوعیش بشیم، به غزل نو و غزل نو معتدل تقسیم بکنیم. غزل نو رو اجمالاً اشاره‌ای داشتیم، اما غزل نو معتدل چه ویژگی داره؟ غزل نو معتدل علاوه بر طراوت و تازگی مضامین که مربوط به غزل امروز هست، مربوط به غزل بعد از انقلاب میشه به طور خاص، مشخصه دیگری هم داره و اون توجه جدی به فرهنگ شعری ماست. غزل نو معتدل نگاهش به گذشته و سنت پررنگتر از غزل نوست. تو این نو غزل معمولا اشارات تاریخی و اسطوره‌ای بیشتر به چشم میاد نسبت به غزل نو. چه اشارات تاریخی و اسطوره‌ای به تاریخ و بزرگان دینی ما، بزرگان اعتقادی ما، چه حتی اشارات تاریخی به تاریخ ملی ما. این در غزل نو معتدل خیلی پررنگ‌تر نسبت به غزل نو، و همچنین صنایع شعری خیلی پررنگ‌تره. یعنی نگاه به صنایع شعری، نگاه به بازی‌های زبانی، نگاه به آرای پردازی پررنگ در غزل نو معتدل، به خلاف غزل نو که چندان درش این پررنگ نبود، تا جایی که یه تمایلی به سبک هندی اصلا ظهور و بروز پیدا میکنه در غزل نو معتدل، که حالا خود اینم قابل بررسیه که چرا از جهت خیال، از جهت آرایه‌ها به سبک هندی نزدیک میشه غزل نو معتدل، که شاید مجال پرداختن به این بحث الان نباشه، اما یکی از دلایلش احیا شدن بعضی بزرگان سبک هندی بعد از انقلاب، مثل بیدل دهلوی که عملاً بعد از انقلاب یک بازگشتی به بیدل ما میبینیم. بیدلی که شاید آثارش خاک میخوردن قبل از انقلاب، میبینیم امروز آثار پژوهشی متعدد، گزیده‌های متعدد، شاید همین الان در بازار به طور موجود 3-4 گزیده خوب از بیدل سراغ داشته باشیم. آقای کاظمی جمع کردن، آقای انسانی مجزا 2 جلد جمع کردن، 1 جلد تعداد غزل، 1 جلد ابیات.
آقای غزوه
جمع کردن. بله، خیلی بیدل خیلی پررنگ در شاعران انقلاب اثر گذاشته. برای همین میبینیم غزل نو معتدل ما که خودش میل به صنایع و آرایه ها داره، با پررنگ شدن سبک هندی و شاعرانی مثل بیدل، میره به سمت آرایه هایی مثل اسلوب معادله، میره به سمت تفاخر ادبی کم کم. و همونطور که گفتیم تو غزل نو بعضی وقتا افراد شده و دیگه زبان از سطح زبان مردم به ابتذال زبانی متاسفانه توی نسل جوان گاهی کشیده میشه،
از عامیانه به عوامانه.
بله بله، به تعبیر دقیق تر شما از عامیانه به عوامانه نزدیک شده. تو غزل نو معتدل هم این افراطو داریم، گاهی انقدر بازی‌های زبانی، گاهی انقدر خیال پررنگ میشه در غزل نو معتدل که میبینیم دیگه مخاطب اون احساسی که باید در ارتباط با غزل داشته باشه نداره. از شاعران غزل نو معتدل هم خب شاید اگه بخوایم یک نفر رو مثال بزنیم، بتونیم به قیصر اشاره بکنیم که معتدل‌تر از بقیه به سمت این ویژگی ها رفت.
خیلی خوب، ممنونم. فقط این نکته رو عرض کنم، این تقسیم بندی هایی که پیشنهادیه، یعنی ممکنه برخی از شنوندگان فرهیخته برنامه نظر دیگری داشته باشن و درست هم باشه. اینا پیشنهادیه، برای اینکه عرض کردم برنامه های گذشتم گاهی حتی قسیم هم دیگه نیستن.
بله.
اینکه غزل اجتماعی میتونه به نوعی غزل عارفانه هم باشه، یعنی در هم تنیده باشند و پیشنهاد شده به خاطر اون برجستگی هایی که توی بعضی فضاها بیشتر هست و مصادیق بارستری داره، با این تقسیم بندی گفته شده که مخاطب امروز بتونه به شکل راحت تری با این مباحث ارتباط برقرار کنه.